بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان با رهبران اسرائیل و فلسطینی دیدار میکند. بمبگذاری انتحاری در افغانستان منجر به مرگ 3 کودک شد. کاتولیک ها یک شنبه نخل را جشن گرفتند. ساعت 9 شب، شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و با برنامه های این ساعت رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. به گفته شاهدان عینی، حدود 200 دانشجوی ایرانی تظاهرات خشونت‌آمیز را در مقابل سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند. تظاهر کنندگان به آنچه ورود غیرقانونی نیروهای بریتانیا به آبهای ایران خواندند اعتراض کرده و به سوی سفارت بریتانیا سنگ و ترقه پرتاب کردند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی روز شنبه خواهان عذرخواهی بریتانیا شد و گفت متکبرین به جای عذرخواهی بیانیه صادر می‌کنند. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه خواهان آزادی نیروهای بریتانیایی شد.
The Iranians must give back the hostages. They're innocent. They were doing nothing wrong and they were summarily plucked out of water.
جورج بوش نیروهای بازداشت شده بریتانیایی را گروگان توصیف کرده و گفت این برخورد ایران اقدامی غیر قابل توضیح است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای تشویق رهبران اسرائیل و فلسطینی به سرگیری گفتگوهای صلح به خاورمیانه سفر کرده است. خانم مرکل روز یکشنبه با هود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار و تاکید کرد اکنون فرصت خوبی برای از سرگیری گفتگوهای صلح است. قرار است خانم مرکل با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی نیز ملاقات کنند. پاپ بندیکت 16 مراسم نماز روز یکشنبه را در میدان سنت پترز ایتالیا برگزار کرد و در آغاز هفته مقدس کاتولیک ها این هفته را به جوانان تقدیم کرد. در مراسم بلند روز یکشنبه، کشیش ها، اسقف ها و کاردینال ها در حالی که برگ های زیتون و نخل در دست داشتند از پله های کلیسای بزرگ این میدان بالا رفتند. در یکشنبه نخل، مسیحیان سالگرد ورود عیسی مسیح به بیت المقدس را گرامی می‌دارند. در جمعه این هفته نیز مراسمی به یاد به صلیب کشیده شدن مسیح برگزار خواهند کرد. مسیحیان یک شنبه آینده را روز برخاستن مسیح از مرگ می‌دانند. و به گفته شاهدان عینی و گروه‌های امدادرسانی در سودان، روز یکشنبه درگیری‌های قومی در دارفور منجر به مرگ دستکم 40 نفر شد. در خشونت‌های روز شنبه در دارفور نیز دستکم 21 نفر زخمی شدند. و نوبت میرسد به مجله دموکراسی این هفته که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. 28 سال پیش در چنین روزی مردم ایران به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در یک همه‌پرسی شرکت کنند. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ برنامه امروز به بررسی آن همه‌پرسی اختصاص دارد. در گفتگوهایی با رامین احمدی، پرویز دستمانچی و محسن سازگار. موضوع بحث این هفته را ابتدا با رامین احمدی، فعال حقوق بشر، در میان گذاشتم. آقای احمدی، در سال 1358 در ایران رفراندومی شد برای تعیین نوع حکومت. به نظر شما اون رفراندوم با استانداردهایی که وجود داره برای برگزاری یک رفراندوم چقدر اینها با هم همخوانی داشتن؟
رفراندوم سال 1357 اگر ما درش دقیق بشیم میبینیم که به عنوان یک رفراندوم، یعنی به عنوان یک کار دموکراتیک، به عنوان رفتن سراغ مردم با برای نظرخواهی در مورد یک مهم براشون، این اصالت نداشت. چرا میگم اصالت نداشت؟ برای اینکه ما در یک شرایط انقلابی به سر می‌بردیم. شما انقلاب‌های دیگر هم نگاه بکنید، ایش کن در شرایط انقلابی اینها به رفراندوم متوسل نمیشن، چون خود انقلاب در واقع یک جور انتخابه که یه ملتی می‌کنه. بنابراین این رفراندوم بیشتر به خاطر این بود و از سوی آقای خمینی در واقع برش تاکید شده بود، برای اینکه یک نوع مشروعیتی ببخشه به حکومتی که قرار بود آقایون از طریق مجلس خبرگان و غیره تحمیل بکنند بر مردم ایران و مردم ایران رو در واقع یک بازی وارد بکنند که این مردم رأی بدن به یک حکومتی که واقعا از محتوای اون حکومت چیز زیادی نمیدونستن. در ممالک دموکراتیک معمولا رفراندوم هر سال ما میبینیم، در همین فرض بکنید امریکا، در ایالت‌های مختلف رفراندوم برگزار میشه. هر وقت که انتخابات دوره‌ای هست راجع به یه مطلب خاصی هم مردم اون ایالت رفراندوم انجام میشه و رأی میدن. معمولا رفراندوم درباره یک موضوعی انجام میشه که توافق کلی و توافق ملی بر سرش وجود نداره. در مورد بحث گفتگوی بسیار زیاده. جامعه دربارش تازه دچار دو دستگی هست. ماها و ماها در راجع به جزئیات این قضیه بحث میکنند، طرفداراش و مخالفینش. این بحث را از طریق مطبوعات آزاد و رادیو تلویزیون به اطلاع همه اون مردمی که قراره روی این قضیه رأی بدن میرسونن. طرفدارانش و مخالفینش در رادیو تلویزیون ها به نفع، به له یا علیهش تبلیغ میکنن. بعد شما رفراندوم انجام میدید و نظرخواهی میکنید و بر اساس اون نظرخواهی و رأی مردم اون موقع یک راهی رو انتخاب میکنید و بعد ممکنه دوباره چند سال بعد همین مردم با یک رفراندوم دوباره برگردند از این نظر و نظر دیگری رو اعمال بکنند وقتی که در عمل ببینند که رأیشون منجر به نتایجی که میخواستن نشده.
وقتی که ما از جمهوری صحبت میکنیم، در مورد ایران جمهوری اسلامی بود، در مثلا بعضی کشورها نظامشون جمهوری دموکراتیک خلق یا جمهوری توده‌ای یا جمهوری دموکراتیک یا سوسیال دموکراتیک هستش، همه اینا یک عنصر جمهوریت درشون هست. در مورد جمهوری اسلامی این عنصر جمهوریت چقدر قوی هست؟
ما جمهوری‌های زیادی داریم که اینها در واقع حکومت‌های دیکتاتوری هستند. یعنی صرف نام جمهوری برای اینها هیچ جور باعث به وجود آوردن یک دموکراسی نشده. در واقع صرف قانون اساسی هم وقتی که تاکید می‌کنه بر اراده مردم و اراده اکثریت مردم، باعث نمی‌شه که در یک کشوری لزوماً دموکراسی به وجود بیاد و یا اراده مردم واقعاً تجلیش در حکومت خودش نشون بده. مثلا ما در خود حکومت ایران در دوران حکومت مشروطه میدیدیم که شاه واقعا سلطنت نمی کنه، مطابق قانون اساسی و حکومت میکنه. بنابراین چه نام جمهوری چه نام مشروطه لزوماً و یا چه قانون اساسی هایی که نوشته میشن در این حکومت ها لزوماً نشون نمیده اون چه که در عمل اتفاق میفته. بنابراین باید نگاه بکنیم ببینیم در عمل آیا بعد از گذشت 20 و چند سال از این رفراندوم، آیا مردم ایران، اکثریت مردم ایران قادرن اراده خودشون رو تحمیل بکنن در صحنه سیاسی؟ آیا اکثریت تصمیم میگیره یا اینکه گروه کوچکی بر فراز اراده اکثریت، یا اینکه یک نفر به اسم ولایت فقیه بر فراز اراده اکثریت تصمیم گیری میکنه؟ من فکر میکنم جوهر و بنمایه این حکومت در واقع دیکتاتوری فردیه. یک نفر به اسم ولایت فقیه تصمیم میگیره و بعد بقیه باید از این تصمیم تابعیت بکنن و بعد یک عده کوچکی از نخبگان این نهادهای حکومتی رو در اختیار و انحصار گرفتند و سعی میکنند که مرتب مردم رو به داها و جادهایی که خودشون فکر میکنند درسته بکشونند. این اون حکومتی شده است بعد از 20 چند سال که میبینیم.
یکی از تعریفی که از جمهوری میشه اینه که نظامیه که حاکمانش نه تنها با رأی مردم انتخاب میشن، بلکه برای یک مدت مشخص انتخاب میشن. اینکه ما در ایران یک رئیس جمهور داریم و یک رهبر داریم، این چقدر عنصر جمهوریت رو تضعیف میکنه؟ که البته رهبر هم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه.
صرف انتخابات هم حتی نمیتونه به ما بگه که در یک کشوری در واقع دموکراسی وجود داره و اکثریت مردم رأیشون با به اصطلاح حکومت رو، جهت حکومت رو، سیاست‌های حکومت رو تعیین میکنه. مثلا ما میدونیم که آقای صدام حسین در واقع در یکی از آخرین انتخاباتی که برگزار کرد اکثریت قاطع مردم خودش رو در انتخابات داشت و حمایتشون رو به دست آورد. و این قضیه در مورد دیکتاتور خونخوار یوگسلاوی میلاسوویچ هم صادق در انتخاباتی که مردم انجام دادن و در واقع بخصوص بعد از حمله نظامی ناتو که مردم یک بارچه ازش حمایت کرد. یعنی صرف انتخابات در یک دوره‌هایی به هیچ وجه نشون دهنده نه محیط دموکراسی نه محتوای دموکراتیک حکومت هست. بنابراین باید نگاه بکنیم به یک سری چیزهای دیگه، باید ببینیم که تا چه حد مسئولان پاسخگو هستند، تا کیفیت انتخابات چگونه است، آیا احزاب مخالف امکان صحبت کردن دارند، آیا شخصیت‌های مخالف با حکومت قادرند در این انتخابات شرکت بکنند، آیا امکان فضای آزاد گفتگو بین اینها وجود داره، آیا خبری از زندان و شکنجه و آزار مخالفین و غیره هست یا نیست. یا یک سری به این چیزها که وقتی که نگاه میکنیم و دقیق میشیم، اون وقت یک دفعه این مسئله انتخابات و صرف وجود انتخابات تغییر میکنه و یه دفعه متوجه میشیم که یک حکومت‌هایی هستن که انتخابات برگزار میکنن مثل حکومت شوروی سابق، ولی در این انتخابات فقط یه عده مشخصی میتونن نامزد بشن و شرکت بکنن. در مورد ایران که باید یک گروهی از نخبگان اسلامی تصمیم بگیرن که آیا مردم حق دارن به یه آدم رأی بدن یا نه. وقتی که یک همچه اتفاقی میفته دیگه انتخابات معنای واقعی خودش از دست.
پرویز دستمانچی، نویسنده و فعال حقوق بشر در آلمان، دومین مهمان برنامه ماست. الان که 28 سال گذشته از روزی که رفراندوم شد، در واقع اگر نگاهی بکنید به اون رفراندوم، چه اشکالاتی در اون میبینید و به نظر شما آیا نقصی در اون کار بوده؟
در اون شرایط تاریخی ویژه به هر حال ملت ایران به یک نظام سیاسی رأی داد که اصولا اصلا نمیدونست چه هست و من به خاطر دارم که در اون زمان حتی بسیاری از روشنفکران که الزاماً هم روشنفکران دینی و اسلامی نبودن بیان می‌داشتن که با وجود این که جمهوری اسلامی را دقیق نمی‌شناسیم ولی رأی می‌دهیم. حالا این اتفاق افتاده، رأی رو ملت داده، ولی رأی ملت هیچ وقت جنبه مطلق بودن نداره، به این معنا که در یک لحظه تاریخی می‌تواند به چیزی رأی بدهد که بعداً مشخص بشود که این اشتباه، این غلطه و آنچه را که در رابطه با جمهوری اسلامی پیش آمده است این استش که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نظامی که بر اساس ولایت فقیه تنظیم شده، این پاسخگوی نیازهای یک جامعه مدرن امروزی نیست و شرایطی رو به وجود آورده، همینی که شما در جمهوری اسلامی میبینید که از حاکمیت ملت درون و دموکراسی و حقوق بشر خبری نیست. این مسئله فقط مربوط به ایران نمیشه، در آلمان هم پس از جنگ جهانی دوم و پس از شکست آلمان و پس از اینکه یک قانون اساسی جدید براش نوشتن سال 1945 به بعد، حداقل تا کنون بیش از 100 مورد اساسی قانون اساسی آلمان تغییر پیدا کرده. یعنی رأی و نظر ملت در یک شرایط تاریخی به معنای مطلق بودن و همیشگی بودن اون نیست. جامعه پیشرفت میکنه، جامعه تجربه میکنه و جامعه یاد میگیره و ساختارهای خودش رو تغییر میده. به نظر من ساختار جمهوری اسلامی در اساس خودش با یک نظام دموکراتیکی که در اون حاکمیت حکومت منشأش اراده ملی است در تضاد، در جمهوری اسلامی آنچه که مطرح نیست مسئله حقوق بشر و تضمین حقوقهای فردی و اجتماعی احاد ملت ایرانه.
آقای دستمانچی، شما اشاره کردید به تجربه آلمان، آیا فکر میکنید با توجه به ساختار حکومت و قانون اساسی ما، آیا تجربه آلمان میتونه برای ما الگویی باشه که بر اساس اون موادی رو که در قانون اساسی هست و ممکنه مردم باهاش راحت نباشن و بخوان در موردش همه پرسی بشه، میتونه الگو باشه برای ما اون مواد یا به اصطلاح جزء به جزء قانون اساسی در واقع به همه پرسی گذاشته بشه، یا اینکه فکر میکنید که شرایط اجتماعی و سیاسی ما و به خصوص ساختار حکومتی و قانون اساسی توانایی اینو نداره که گام به گام اصلاح بشه، به خصوص با توجه به تجربه اصلاحات؟
من فکر میکنم میان قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آلمان یک تفاوت بنیادین هست، به این معنا که در آلمان قانون اساسی به روی اصولی بنا شده بود که طولاً درسته و هنوزم اعتبار داره، ولی بندهایی از اون اینجا و اونجا دارای اشکالاتی بود و یا اون زمان اشکالات نبود و بعداً میبایستی در تطابق با رشد جامعه این رو تغییرات میدادن. اما مشکل ساختار حکومت در جمهوری اسلامی مانند مشکل ساختار حکومت در اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا کشورهای اروپای شرقی است که اگر که شما بخواهید در اون اصلاحاتی انجام بدهید، در واقع این اصلاحات منجر به فروپاشی کل نظام خواهد شد. یکی از دلایل اساسی که جنبش دوی خرداد که جنبش بسیار وسیع و فراگیری در ایران بود و بخش‌های گوناگون ازش پشتیبانی می‌کردند و حتی اتحادیه اروپا ازش پشتیبانی می‌کرد، امریکا پشتیبانی می‌کرد، اسرائیل پشتیبانی می‌کرد، ولی با وجود این شکست کامل خود و حتی در یک مورد اساسی هم موفق به تغییر اصلاحاتی نشد، این استش که اصولاً هر نوع اصلاح اساسی در ساختار حکومت که مسئله حاکمیت رو منتقل بکنه به مردم و دموکراسی رو مستقر بکنه و حقوق بشر رو مستقر بکنه منجر به فروپاشی این نظام خواهد شد. در واقع پاسخ سوال شما خیر، ساختار حکومت در جمهوری اسلامی آنچنان نیست که بتوان فقط با یک بند یا دو بند تغییر قانون اساسی ساختار رو اصلاح کرد و ما به یک نظام دموکراتیک که متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه برسیم. اگر هدف از تغییرات رسیدن به دموکراسی، حاکمیت ملت و تضمین حقوق بشره.
به عقیده شما با توجه به اینکه میگید بند بند قانون اساسی رو یا به اصطلاح اصلاحات گام به گام نمیشه داشت بدون اینکه کل نظام اصلا بپاشه، اگر قرار بشه که همه قانون اساسی رو به همه پرسی بگذارند، به نظر شما جامعه ایران اونقدر متحول شده که تکرار تجربه 1358 نباشه؟
من فکر میکنم که این میزان تحولات در جامعه و واقع نگری به وجود آمده، این مربوط میشه به خواست حکومت و اینکه چقدر در برابر خواست مردم مقاومت بکنه. امکان تغییرات اساسی اما با حرکت مسالمت‌آمیز در ایران وجود داره، ولی اگر که حکومتگران به اندازه کافی درایت از خودشون نشون ندن و مقاومت بکنن، میتواند حرکت‌های اجتماعی تبدیل به انفجار میشه و این برای جامعه ایران بسیار ضرر داره. ما میتوانیم همچنان که در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد، با حرکتی مسالمت‌آمیز بدون اینکه شیرازه جامعه رو از هم بپاشونیم اصلاحات اساسی به این معنا انجام بدهیم که در یک رفراندوم عمومی پس از اینکه ملت رأی به این داد که این قانون اساسی و این نظام حکومت رو نمیخواد، ما با تشکیل یک مجلس مؤسسان، به عنوان مثال میگم، با تشکیل یک مجلس مؤسسان منتخب آزاد ملت در شرایطی که همه ملت بتوانند نمایندگان واقعی خودشون انتخاب بکنن، در اونجا قانون اساسی جدید نوشته بشه، به رأی ملت گذاشته بشه و بعد گام به گام ساختارهای کهن برداشته بشن و ساختارهای نوین جایگزین اونها بشن. الزاماً نباید شیرازه جامعه رو از هم پاشون. جامعه ایران 28 سال پیش در یک انقلاب مجموعه شیرازش از هم پاشید. یک بار دیگه این اتفاق میتونه ضررهای بسیار عظیمی به جامعه بزنه. من فکر میکنم حرکت به طرف دموکراسی و حقوق بشر امکان پذیر هست، حتی از طریق جنبش های مسالمت‌آمیز و اصلاحات، اما در این رابطه حکومت نقش تعیین کننده داره. به هر حال من اگر که بخوام مجموعه حرف را در دو جمله از قول یک فیلسوف بزرگ مثل کارل پوپر بزنم، او میگوید که اگر که نظامی تن به این نمیده که از طریق اصلاحات در واقع جامعه رو اصلاح کرد و ما به جلو بریم، راه دیگری باقی نمیمونه که اون حکومت رو با قهر کنار زد. من امیدوار هستم که ما به این قسمت دومش نرسیم و حکومت بتواند با حرکت مسالمت‌آمیز کنار بره.
این سوال را که پس از 28 سال چه نگاهی به رفراندوم سال 58 دارید و در جمهوری اسلامی عنصر جمهوریت چقدر زنده است، با محسن سازگارا، تحلیلگر و پژوهشگر دانشگاه هاروارد در میان گذاشتم. محسن سازگارا:
من فکر میکنم که رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین سال 1358 صرف نظر از اشکالات اجرایی و مسائل عملی که داشتش یک اشکال جدی و اساسی داشت و اون در نوع سؤالی بود که مطرح کرد، یعنی در اون رفراندوم می شد از مردم ایران بپرسی که نظام سلطنت مطلقه شاه رو می خواهند یا نه. اما نظام جدید جمهوری اسلامی چون هنوز به کسی گفته نشده بود که این داخلش چیه و قراره چه شکلی بشه، هنوز انتخابات حتی مجلس مؤسسانش که بعداً اسمش شد مجلس خبرگان برگزار نشده بود، چه برسه به این که قانون اساسیش نوشته بشه که معلوم بشه اصلاً داخل این نظام چه خواهد بود. بنابراین پرسش از یک چیز مجهول به نظر پرسش درستی نمی اومد، کما اینکه در این رفراندوم عرض کردم صرف نظر از ایرادات شکلی و اجرایی 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، اما در حدود 8 ماه بعد که قانون اساسی جمهوری اسلامی از تصویب مجلس خبرگان گذشت و به امضای آقای خمینی رهبر انقلاب در اون روزگاران رسید و مجدداً به رفراندوم مردم گذاشته شد، حدود 75% رأی دادن، یعنی 25% ریزش کرد، یا به زبان دیگه 25% مردم فهمیدند که داخلش چی هست و در اون روزگاران رأی ندادن. اما این که بگیم از جمهوریت چی باقی مونده، به نظر من اگر برگردیم به همون قانون اساسی که تصویب شد که حالا در سال 1368 مجددن اصلاحیه‌هایی برش وارد شد و از جمهوریت بیش از پیش فاصله گرفت، ولی حتی به اون قانون اساسی مصوب سال 58 هم اگر برگردیم، اشکال اساسی این است که در واقع با جمهوریت درش تعارف شده و در واقع این قانون اساسی یک قدرت محوری و مرکزی داره، اون هم ولایت فقیه. اگرچه انتخاب توش ذکر شده، اگرچه شخصی به نام رئیس جمهور داریم که الان بعد از اصلاح قانون اساسی در رأس قوه اجرایی کشور و هاکذا، ولی همه اینها یک کلید داره و اون کلید هم شورای نگهبان است که توی جیب رهبریه و به این ترتیب همه انتخابات در واقع به شکل کاریکاتور انتخابات در میاد. و یا صرف نظر از تعارفاتی که در قانون اساسی با مردم و حاکمیت مردم میشه، در واقع حاکمیت مردم غایبه، برای اینکه عقل مردم و خرد جمعی مردم نهایتاً در مقابل قرائت 6 نفر فقهای شورای نگهبان از شرع هیچ کار است و ره به جایی نمیبره. ضمن اینکه تمام اون جاهایی هم که در قانون اساسی از حقوق ملت صحبت میشه، اصول 19 تا 42 در اونجا هم باز همه اصول مقید است و سقفی برش گذاشته شده که سقف شریعت و قوانین موضوعی که بعداً تصویب شده است و همه اونها هم باز نهایتاً برمیگرده به شورای نگهبان و تعبیری که اونها از دین دارن به عنوان شریعت که در سقف تمام خرد جمعی جامعه ما قرار میگیره. بنابراین به نظر من اگر کسی دقیق نگاه بکنه به قانون اساسی، اشکالی که پیدا شده و حاکمیت مردم وجود نداره یا ضعیف هستش، اشکالی نیست که در جریان عمل پیدا شده باشه. در واقع در ذات این قانون اساسی این مشکل بوده و فقط در طول این چند سال آهسته آهسته بیرون اومده و تجلی کرده. به زبان دیگه قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که از این قانون اساسی برآمده یک استبدادی است که فقط یک لباس قانون به تن خودش کرده و یک استبداد قانونی شده است. شاید این بهترین اسمی است که بشه روی اون گذاشت. به همین دلیل هم من فکر میکنم بهترین راه حل و بهترین گزینه این است که حالا که این نظام جمهوری اسلامی به آزمون در اومده، حالا دیگه مردم میدانن داخلش چیه و میدانن که وقتی به اجرا در بیاد چه شکلی میشه، حالا میشه از مردم پرسید جمهوری اسلامی آری یا نه.
با توجه به اینکه هنوز اون تشکل‌هایی که میتونه بر انجام درست همه پرسی نظارت داشته باشه وجود نداره، چه تضمینی هست که در صورت برگزاری یک همه پرسی همون مسیر طی نشه؟
یعنی در واقع زبان دیگه این سوال شما این است که تقویت جامعه مدنی و نهادهای برآمده از یک جامعه مدنی به خصوص احزاب، مطبوعات آزاد شروط لازمی هستند برای اینکه مردم در فرایند شکل دادن یک نظام جدید بتونن حداکثر مشارکت رو داشته باشن. و حرف درستی هم هست. ضمن اینکه این رو هم عرض بکنم، در رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 58 من این ایراد رو دارم که سوال غلط بود، چرا که سوال از یک چیز مبهم بود که مردم نمیدونستن توش چیه. ولی این رو هم بگم، به نظر من اگر این پروسه هم که من میگم اتفاق میافتاد، یعنی ابتدا میپرسیدن سلطنت آری یا نه، به طور قطع اکثریت مردم رأی میدادن سلطنت نه، برای اینکه همین اکثریت مردم تو خیابونها تظاهرات کرده بودن، کشته داده بودن و گفته بودن سلطنت نه. و بعد هم مجلس مؤسسان اگر انتخاب میکردن هم ای بسا به اضافه منهای 10% باز قانون اساسی شبیه همینی میشد که الان اومده، برای اینکه گفتمان غالب و مسلط در جامعه ما گفتمان انقلابی بود و گفتمان انقلاب اسلامی بود. بنابراین از کوزه همان برون تراود که در روز، یعنی در سال 58 اکثریت جامعه ما بعد از 2 دهه کار فکری متفکرین جامعه و دوششی که در درون جامعه به وجود اومده بود و شاید بعد از 1 سده کاری که مسلمون ها کرده بودن و باوروندن این فکر که بازگشت به احکام شریعت میتواند که راهگشا باشه و نجات بخش جامعه باشه، برخورد مردم در واقع باعث شده بود که در اون 58 یک چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی متولد بشه. حالا ممکنه به شکلش من ایراد دارم، ولی این به این معنی نیست که از جامعه ایران احتمالاً در اون مقطع چیز دیگه‌ای بیرون میومد. حالا از این نکته میخوام این استفاده رو بکنم که یادتون باشه، حالا احزاب هم تشکیل بشن، آزادی مطبوعات هم باشه، جامعه مدنی هم شکل یافته باشه، در نهایت وکلای منتخب مردم در یک مجلس مؤسسان یا یک مجلس خبرگان اون چیزی رو به تصویب خواهند رسوند که خواست اکثریت مردم جامعه است و از دل جامعه بیرون بیاد. منتها مثل منی معتقدم که الان گفتمان غالب در جامعه ما گفتمان لیبرالیستی و دموکراتیکه و از دل جامعه ما الان اگر راه بدید به ملت که بتوانند حرفشونو بزنن، اعمال اراده خودشونو بکنن، یک نظام هم سکولار و هم لیبرالیستی و هم دموکراتیک متولد میشه. در طول این 28 سال جامعه ایران تحول کرده، تغییر کرده، ضمناً اون فکرها هم به آزمون در اومده، شکست همه جانبه‌ای خورده. حالا طبیعتاً بین مردمی که تغییراتی کردن و تحولاتی کردن و نظامی که بر یک اساس یک فکرهای شکل گرفته بوده الان شکاف ایجاد شده و این نظام به طور طبیعی باید میرفت و خودشو اصلاح میکرده، با تحولات جامعه خودشو تغییر میداده. رفت این کار رو هم بکنه اما جنبش اصلاحاتش ناقص از آب در اومد و شکست خورد، ضمن اینکه بخشای از این نظام هم به خصوص رهبری نظام آقای خامنه‌ای با همه قوا نگذاشتن که اصلاحاتی هم صورت بگیره. در نتیجه یک نظامی با یک شکلی با یک شمایلی وجود داره، اتفاقا راه برعکس خواست مردم هم طی کرده و مردم به یک شکل دیگه در اومدن، لذا شکاف ایجاد شده و جامعه ما فضای بحرانی پیدا کرده. منطقی ترین راه حل این که این بحران رو شما به حد اکثر ممکن به نفع مردم حل کنید این است که بتوانیم آرام و دموکراتیک، مثلا از طریق یک همه پرسی هدایتش بکنیم به اینکه مردم بتوانند اعمال اراده خودشونو بکنن و گفتمان غالب فعلی جامعه ما رو، مهرش رو به یک نظام جدیدی بزنن و حکومتشون مطابق خواستی که الان اکثریت مردم دارن شکل.
وقت برنامه من به پایان رسید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، برنامه مجله دموکراسی را شنیدید که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده بود. تکرار این